بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الخشع الأبصار فلا يرمون النظر إليك النواكس الأذقان الذين قد طالت رغبتهم فيما لديك. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام بسیار مبارک و فرخنده موالید شعبانیه، افتخاریست در محضر مبارک سخنان نورانی سید الساجدین زین العابدین زانو زده ایم و برخوردار و بهره‌مند از تبیین دعا سوم صحیفه مبارکه هستیم که وجود مبارک امام به بهانه درود بر حملت العرش مسئولان کارگزار امر حاکمیت خداوندی به اقتدار الهی در وجود و فرشتگان ویژگی هایی رو و خصوصیاتی رو از این موجودات قدسی بازگو می کنند، رازهایی رو می گشایند که راه رسیدن برای اون از هیچ روشی و باب علمی میسور نیست برای انسان، بلکه آگاهی هایی است که صرفا باید از همون طریق بیاید، از طریق غیب بیاید و کسی جز خاندان عصمت و طهارت، اونها که کف کریم قرآنند، نمی توانند این گونه حقایق رو بازگو کنند. و از سوی مکرر عرض کردیم که دانستن حال و هوا و ویژگی های فرشتگان الهی جز این که از اجزای اعتقادی ماست، به وسعت آفرینش، پهنای خلقت الهی، جزئیات توحید خداوندی بس کمک می کند به ما. و خب البته دیگه مسائل دیگری هم هست که لابلای سخن گفتیم و باز هم اشاره خواهم کرد. سخن به اینجا رسید که وجود مبارک امام در ادامه حال و هوای این فرشتگان الهی فرمود اینها کسانی هستند که والذین لا تدخلهم سعمت من دعوب، اینها رو خستگی از تلاش و جد و جهد وارد نمی شود بر اینها خستگی، ولا اعیاء من لغوب ولا فتور، اینها هیچ واماندگی از ضعف و سستی ها و کسالت ها در وجودشون پیش نمی آید، ولا تشغلهم عن تسبیح کشهوات، هیچ شهوتی اینها را تسبیح خداوند باز نمی دارد، ولا یقطعهم عن تعظیم کسهو الغفلات، و هیچ من نمی کند، حبس نمی کند اینها را از تعظیم تو خدایا، اهمال کردن هایی که به دنبال اون اهمال غفلت میاد، غفلت هایی که به دنبال اون سهو میاد برای انسان ها، خطا میکنن، اشتباه میکنن، نه این فرشتگان الهی چنین رفتار نمیکنن. خب به اینجا رسید خدمت عزیزان، یه نکته که دو نکته رو اشاره کردم که حساس بود، الان انشاءالله میدانم که سوال بیشتری هم برای بعض از دوستان بزرگوار ایجاد شد و بعد از مباحث دیشب هم جویا بودند، لابلای مطلب مناسبت میرسیم و تکمیل میکنم و خدمت بزرگواران ارائه میکنم مطلب رو. در ادامه امام فرمان الخشع الابصار، این فرشتگانی و این ملائکه، این که الخشع، کلمه خشع جمع خاشع است، ابصار دیدگان است، هنگامی که خشوع به چشم نسبت داده می شود، ظهور و بروز خشوع و نرمش و ذلت مراد است. در حقیقت می دانیم که به نسبت به انسان عرض می کنم، جایگاه خشوع قلب و جان انسان است. هنگامی که دل آرام می گیرد، اونگاه نگاه هم آرام می گیرد. انسان تیز و تند بی‌پروا نمی‌نگرد، بلکه بر اساس یک کنترل و یک تواضعی نگاه خودش رو متوجه می‌کند. در ویژگی‌های صاحب سخن و اوصاف سید الساجدین در اون قصیده قراء فرزدق خواندیم و شنیدید که یغزی حیاءن و یغزا من محابته و ما یکلم الا حین یبتسم. این بزرگوار انسانی بود که هیچگاه تند و تیز به کسی نگاه نکرد در طول عمر، بلکه یغزی حیاءن، چشم او بزیر بود از باب اون حیای وافری که داشت و به گونه ای هیبت داشت که کسی هم نمیتوانست تند و تیز به او نگاه کند. یغزی حیاءن و یغزا من محابتی، البته و ما یکلم، هیچگاه با کسی سخن نگفت، الا حین یبتسم، مگر آن که تبسم و شکرخنده بر لبان او جاری بود. از ویژگی های وجود مبارک سید الساجدین و زین العابدین. پس اگر به چشم نسبت داده می شود خشوع، کنایه از خشوع وجودی است که اثر این خشوع و ذلت و به اصطلاح نرمش درونی در اجزاء بیرونی خود نمایی می کند. اما با توجه به این که فرشتگان الهی دیده ندارند، چشم ندارند، اینها عضو مادی در وجودشون نیست، کل تعبیر کنایه است. این که می فهمد الخشع الابصار، چشم های اینها در نهایت خشوع، کنایه از این که وجود اینها سرشار و جاری است از ذلت و فروتنی در قبال خداوند سبحان. هیچ نکته دیگری جز خشوع در وجودشون در پیشگاه حق نیست. به همین خاطر در ادامه می فهمد فلا یرومون النظر الیک، فلا یرومون النظر الیک. کل تعابیری که اینجا در این چند جمله امام مطرح می کنند بدیهی همه تعابیر کنایی است، یعنی به زبانی امام بازگو می کنند که ما متوجه این معنا بشیم. با ادبیات و به کار گرفتن الفاظی است که ما اینو متوجه میشیم که نهایت خشوع و تواضع اینه که چشم آدمی به زیر بیاید، این که انسان سر رو به زیر بیاورد، گردن افرازی نکند، این که انسان تیز ننگرد. یعنی اون چه که ما در حوزه انسان متوجه میشیم از همین ادبیات امام استمداد میجویند که این حقیقت والا و اون نرمش، فروتنی و خشوع فرشتگان الهی را در پیشگاه حضرت سبحانی به تمام معنا به زبان قابل مفاهمه ما منتقل کند. فلا یرومون النظر الیک، یرومون از ماده رامه ای قصد و طلبه، فلا یرومون النظر الیک، اینها مقصودشون این نیست که به تو نگاه کنند خدایا، یعنی خیره به تو بنگرند. اینها در طلب آن نیستن که خیره به تو بنگرند، به دلیل اینکه اون محبت چنین اجازه ای رو به اینها نمیدهد، اون شناختی که به خداوند دارن رخصت نمیدهد که اینها چنین چهره به چهره به تعبیر ما بنگرند. باز این هم کنایه از همین طور که عرض کردم. ان نواکس الازقان، زقن به معنای چانه، این دو استخوانی که عرض به خدمتون از این قسمت برجستگی میاد در یه منتهایله که به هم متصل میشن، به این دو استخوان میگن لحیه در کلام عرب. بعد محل اتصال اینها رو میگن زقن. اگر شنیدید مثلا در مورد لحیه مطرح میشه، گاهی به محاسن و ریش لحیه گفته میشه، به دلیل اینکه بر این استخوان‌ها میروید، چون محل رویش اینجاست، لذا لحیه میگن. به خود ریش و محاسن هم در کلام عرب و در روایات ما لحیه گفته میشه. این محل اتصالش چانه دقیقا میشه زقن، ازقان جمعش. النواکس الازقان، نواکس جمع ناکس با سین به معنای به زیر آمده و پایین، چانه ها به زیر آمده است، یعنی اینها گردن فرازانه نمی نگرند. باز همین تعبیر کنایی حاکی از تواضع و خشوع کامل این فرشتگان الهی در پیشگاه خداوندی است. پس این سه جمله ای که امام فرمودند یه پیام دارد و وجود و مبارکشان بیان می کنند که فرشتگان الهی در نهایت ذلت و در نهایت خشوع در پیشگاه حضرت سبحانی انجام وظیفه می کنند. در وجود اینها هیچ استکباری نیست، اینها لایستکبرونند، استکبار از طاعت الهی با حکم و فرمان خداوندی ندارند. به دنبال اون فرمود الذین قد طالت رغبتهم فی ما لدک. اینجا جایی است که باید مقداری تأمل بیشتر بکنیم. اینها کسانی هستند که قطالت رغبتهم، به درازا می کشد. رغبتهم فی ما لدک، کلمه رغبت به معنای میل است، به معنای اشتیاق است، منتها با اون حرفی که بعد از اون میاد معنای متفاوتی پیدا می کند. یعنی رغبه هنگامی که با ان به کار برده میشه، عین نون حرف جر ان به کار برده میشه، به معنای بی اشتیاقی، روی گردانی و اعراض است. هنگامی که با فی به کار برده میشه به معنای اشتیاق کامل، میل کامل و وافر به یه چیز است. گاهی این مثال رو گفتیم خدمت دوستان، اگر پیامبر فرمودن نکاح و سنتی، بعد چی؟ فمن رغبه ان سنتی یا فی سنتی فلیس منی. پیامبر فرمود فمن رغبه ان سنتی فلیس منی، یعنی کسی که بی اشتیاقی و بی میلی کند و روی گردانی از سنت من و ازدواج کند، فلیس منی، با روش من زندگی نکرده، این من شما نیست. ما معتقد به تشکیل خانواده هستیم، نهاد اول اجتماعی رو خانواده می دانیم، تربیت و رشد در خانواده پا می گیرد. اگر نبی مکرم اسلام اینجا می فرمودن فمن رغبه فی سنتی فلیس منی، کار همه ما زار بود، هیچ کارش نمی شد کرد. پیامبر فرمودن فمن رغبه عن سنتی، فی به معنای هنگامی که به دنبال رغبت میاد، به معنای اشتیاق وافر و وله بکاریست. فرمود اینها کسانی هستند که قطالت رغبتهم فی مالدک. خدایا این فرشتگان همونهایی که مورد درودند، همونها که صلی علیهم و علا درودت و شامل حال اینها کن، یک به یک امام دارن میگن این ویژگی های کسانی که شایسته، فرشتگانی که شایسته درود و ثنای الهی و تحیت خداوندی هستند. شما اینها کسانی هستند که قد طالت رغبتهم فی ما لدک، اشتیاق و شور اینها در اون چه در نزد توست خدایا، یعنی در اسماء و صفات تو، در رحمت و غفران تو بسیار شدید است. اینها مجدانه راقب، مشتاق و مایلند به غفران تو، به رحمت تو، به نزدیک شدن به صفات تو. اما تعبیر رو امام قطالت به کار بردن، این طول رغبت میشه استمرار، دوام و پیوستگی. خب این خیلی زیباست، بالاخره در مقام مقایسه با خود انسان که نگاه میکنیم نوع انسان ها این چنینند دیگه، گاهی این هست شرایطی پیش آمده است و اوضاع ایست و به تعبیر امیرالمؤمنین ان للقلوب اقبالا، اما گاهی به ادبارا، گاهی دل می آید شوری اشتیاقی است در صحبت و مواجهه با خداوند، سری به سجده گذارده می شود، یک یا اللهی گفته می شود، بندمند وجود انسان به لرزه در میاد، اما گاهی هم هر چه نگاه میکنیم میبینیم غبارها بر دل چنان نشسته است که اون شور حال دیده نمیشه و ایجاد نمیشه در وجود انسان. این تفاوت حالات و تغییرات در وجود آدمیان بدیهیست دیده میشود. اما اینها قد طالت، این طول رغبت به معنای استمرار، دوام و پایداری اشتیاق به اون رحمت و غفران الهی و به سوی جذبات خداوندیست. حالا به جایی میرسیم که عرض کردم اینجا محل کلام است و باید یه چیزهای روی مقداری تصحیح کرد. امام میفهمن المستهترون به ذکر علائک، المستهترون به ذکر علائک، اینها استهتار دارن، مستهترون به ذکر علائک. کلمه مستحترون و مستحتر الوله لشی، الوله لشی، به حیث لا یشتغل به غیره ولا به قوله ولا به حدیث غیره. اینو لغویون دقیقا اینطور می نویسند، یعنی میگن استهتار با دو چشم تیه دو نقطه است. استهتار به معنای پرداختن، اشتیاق، بیقراری نسبت به یه چیزی، به گونه ای که انسان جز به آن چیز نمی پردازد، نه در سخن نه در عمل. یعنی هنگامی که تمام همت انسان به یه مقوله و یه چیزی میشه که به تمام معنا انسان دل مشغول اون میشود، چیز دیگری رو نمیخواهد، سخن دیگری نمیگوید و نکته دیگری در وجود او نیست، این انسان میشه مستحتر. اصل ریشه یک کلمه جالب است، اینو عمدن توضیح میدم که اون نکته دیشبی که سوال برانگیز بود خدمتون کاملش بکنم. اصل این کلمه از ماده هی دو چشم تی دو نقطه ره هتر میاد. هتر یعنی ذهاب العقل، هنگامی که عقل انسان میپره، اما نه اینکه انسان مجنون باشه، اما ذهاب العقل، اما از این جهت که آدمی وله شوریدگی و شیدائی به یه امری پیدا می کند که دیگه از امور دیگر کاری ندارد و توجهی به امور دیگر ندارد. این میشه هتر. توجه دارید؟ مستحتر از این ماده میاد. خب حالا دقت بفرمایید. پس مستحتر یعنی اون کسی که ولهی شوریدگی و اشتیاقی چنان به جانش و به وجودش آمده است که به چیز دیگری جز آنچه به او دل بسته است و وابسته است نمی آید، مشغول نمی شه اصلا، در ذهنش چیزی نیست، بر کلامش چیز دیگری نیست و دل بسته و تمام همت خودش رو به اون موضوع اختصاص داده است. حالا من اگه سوال کنم از دوستان عزیز، همه این مطالبی که گفتیم در توضیح این کلمه، اگر شما بخواید اینو به یه واژه ساده بگید، چه کلمه ای رو میتونید جایگزین این بکنید؟ یعنی جایی که دیگه انسان چنان دلبسته و وابسته به یه موضوعی میشه و بیقرار نسبت به اون میشود که دیگه اون عقلش شاید کار نکنه اصلا. یعنی عقل میپره و تمام وجودش محو این شی میشه، جز سخن او نمیگوید، جز کلام او نمیگوید، جز یاد او ندارد، دلبستگی به چیز دیگری جز این ندارد. اسم این رو چی میتونید بگذارید؟ آفرین، من گمان نمیکنم ما کلمه دیگری رو جز عشق بتوانیم جایگزین این کلمه بکنیم. این است که دیشب عرض کردم فرشته عشق ندانست چیست قصه مخان، بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. باید ببینیم که متخذ و مستند، به تعبیری مستند جناب خواجه در این بیت چیست. نه جناب خواجه بلکه بسیاری، اصلا مشهور ذهن و بارک عزیزان این است دیگه که فرشتگان عقل محضند، لذا طبعا چیزی به نام وله و شوریدگی و عشق در وجود اینها دیده نمی شود. وجود و مبارک امام سجاد چیز دیگری رو می گویند و می گویند این فرشتگان الهی والند، شیدا، شوریده در ذکر الهی، در یاد الهی و در آلاء و نعم خداوندی هستند. خب این تفاوت دیدگاه معصوم و غیر معصوم عزیزان. اینی که انسان آبش خورش اگر به دقت از دربخانه معصومین علیهم السلام تأمین شود و به این وادی پا بگذارد، خب تضمین میشه مبانی فکری. وقتی خدمت عزیزان گفتم چون مناسبم هست و 40مین سالگرد این عالم جلیل القدر همین دیروز پیروز بود، لذا ابدا تکرار کنم، این رو مرحوم والد به من میگفتن، پدرم به من گفتن، فهمیدم بابا تنها در کتابخانه حضرت آیت الله العظما آقای میلانی بودیم، دو به دو با هم بودیم. به من گفتن آقای عاشق محمود، من 14 سال خدمت علی ابن موسی رضا مشرف شدم، یک خواسته داشتم و گفتم یا ابوالحسن رضا، عقاید من رو منطبق بر عقاید خودتون کنید، عقاید من چیزی جز عقاید شما خاندان نباشد. تمام 14 سال این یه خواسته من بود. توجه دارید؟ این خیلی مهمه که باورها و اعتقادات ما از کجا دربخانه، از کدام مکتب، از کجا بیرون بیاد. الا لله دین الخالص، خدا دین خالص رو میخواهد. خلوص دین به چیست؟ به اینکه از منابع خالص تأمین بشه. خالص‌ترین منبع برای تضمین فکر دینی و اعتقاد دینی چیست؟ کلام خدا، سنت پیامبر به اطرت اوست. اگر چیزی و موضوعی و عقیده دیگری از جای دیگری اومد به عنوان دین، گمان زنی، ذهنیت، باور، سلیقه، ذوق، نظر دیگری آمد افسوده شد به این، این دیگه از خلوص دین متاسفانه میکاهد. این اون دینی نیست که وما امروا الا لیعبدالله مخلصین له الدین، دیگه اونی نیست که خدا میخواد از ما و متاسفانه ره به جای دیگری میبره. وجود عمارة که امام مانند بعض از شواهد، حالا عرض میکنم خدمتون الان، بعض از شواهد دیگری که الان ارائه میکنم این نکته رو در مورد فرشتگان میفرمانه. المستحترون به ذکر آلائک، این فرشتگان الهی شوریدگی و ولهی رو به ذکر آلا و نعم الهی و آیات خداوندی دارن. خب اجازه بدید من چون مطلب حساسه و این جمله رو هم اشاره کردم خدمت عزیزان، دیگه فکر میونم در میان باورها، دیدگاه‌ها و منظر ذوات مقدسه محمد و آل محمد، اگر بخوام شاخص فکری این خاندان رو بازگو کنیم دیگه باید زانو بزنیم محضر وجود و مبارک مولانا و مقتدانا و اسدالله غالب علی ابن ابی طالب و زبان وجود و مبارک امام، اگر این مطلب رو ببینیم و بیابیم بهترین مدرک و سند برای ماست. خدمت عزیزان اشاره کردم که وجود و مبارک امام چندین جا در نهج البلاغه به موضوع فرشتگان میپردازن. شاید خطبه اول از برترین این هاست و همونطور که اشاره شد در شب نخستین خطبه 91، خطبه اشباح. امام به اینجا میرسد: ثم خلق سبحانه لاسکان سماواته، آنگاه خداوند آفرید برای ساکن کردن در آسمانش، آسمانهایش و امارت سفیه و عمران و آبادانی آسمانها، اما از سفیه الاعلا نه سماع دنیا. کدوم سماع؟ سماع اعلا. بعد من ملکوته، سماعی که از ملکوت هست، نه سماعی که از مریخ و مشتری و کهکشان راه شیری و وگا و نصر و نه. پس اگر شما میگید آسمان ها نسبت فرشتگان، بارها امام در اینجا در این خطبه تأکید میکنن، عرض به خدمتون امشب خواهیم گفت که وجود مبارک امام خواهند فرود در ادامه، میگم معذر مبارکتون، و اسکنت هم بطون اطباق سماواتک، اینها رو در جرفای سماوات جا کردی و جا دادی، این آسمان نیست. امیر و مومن شامد امارت السفیه الاعلا من ملکوته، این سما سما چیه؟ ملکوت. خلقن بدیعن من ملائکته، یه موجودات بدیعی رو آفریدی از فرشتگان برای سکان سماوات ملکوتت. و من بهم فروج فجاجها، پر شدن اینها تمام اجزاء ملکوت رو پر کردن. اینو نمیخوام بگم. وجود عمر که امام بعد اینها رو میفهمن، انشأهم علی صور مختلفات، اینها رو به شکل‌های مختلفی آفریدی و اقدار متفاوتات، نیروها و توانمندی‌های زیادی، اولی اجنحتن. آیه شریفه رو مطرح میکنن. جناح رو به چی امام تفسیر میکنن؟ به بال تفسیر نمیکنن. به توانمندی، به قدرت. به قدرت. اولی اجنحه اگر به فرشتگان میگن، بالاخره هنوز هم همین طوره دیگه. همین الان نه تصاویر گذشته شما تشبرید به کلیساهای معتبر دنیا، کلیساهای قدیم دنیا. یه وقتی من یورک رفتم، نیویورک، اون نیوش نه همون کهنش، به یورک رفتیم و این کلیسای یورک مثل این ندیدم. کانتربری امسال اینها رو من دیدم، اما این کلیسا کلیسای چیزی دیگری بود. این تصاویر عجیب و تکان دهنده منقوشات این کلیسا داخلش که سابقه بسیار دیرینه و قدیمه، بیش از، یعنی شاید بیش از 1500 سال و قریب 1600 سال. عجیب این نقش. نزدیکتر تشبیه کلیسای وانک اصفهان، شما تصاویر رو که میبینید، مریم مقدس رو میبینید، عیسی به دنیا آمده، اطراف اون رو چه گرفتن؟ فرشتگان الهی. در چه قالب و شکلی؟ همه دخترکان زیبایی که بال دارند، همه با بالند. توجه دارید؟ حتی رگه های این ممکنه تو فکر ما هم اومده، تو فکر ما هم اومده دیگه، بله؟ در این هیئات گذشته و هیئت‌های گذشته، هیئت‌های مذهبی رو عرض می‌کنم، تو بیرق‌های اینها نمی‌دونم الان کجا رو بگم در مشهد تو ذهنم، برید نگاه کنید. من کودک بودم، بچه بودم، دیدم اینها رو که اونجا عکس گهواره سیدالشهدا است. بعد شما می‌بینید یه موجود بالدار اومده بالشو داره میزنه به گهواره سیدالشهدا، میگن این فوتروس ملکه که بالش شکسته بود. آزل فوتروس به مهدک و نحنل آئزون به قبرک. فوتروس اومد به گهواره شما ملتجی شد، بالش درست شد. عکسش هم انداختن، قبول نداریم بریم عکس رو ببینید. پرنده هم بالم دارد مثل پرنده. بالی که این نیست، همونطور که در تعیین جنسیت متاسفانه عکس دختر کشیدن، تصویر دختر کشیدن در تصاویر، یعنی برای فرشتگان چی قائل شدن؟ جنسیت، همونطور که جاهلیت عرب جنسیت قائل شد. گفتن اینا دختران خدا هستند، مسیحیت هم اینا دختران خدا میدانند. با این تصویر میکشن. خب ما هم که این کارو میکنیم. شما بفرمایید فرشته الان با آقایون میگید آقا فرشته یا فرشته خانم. خب ما هم که اسم فرشته رو به دخترها گذاشتیم. ما هم که همون روشو داریم میریم. توجه دارید؟ بالاخره در بین ما هم متداول اینه. اما در این حال جناح رو امیرالمومنین میفهمد مراد یعنی چیه. وقتی شما میخواید بگید اسب سیدالشهدا و صاحب ولادت امروز اسمش چی بود؟ ذوالجناح. نه ذوالجناح دیگر تاب استقامت داشت، نه سیدالشهدا بر جدال طاقت داشت. ذوالجناح یعنی این اسب بال داشت یا قوای زیادی داشت. قدرتمند بود این اسب که بهش ذوالجناح میگفتند. سرعت توانمندی این حیوان بالا بود. جناح اتا ارویتی رو به جناحه و المرعویتی رو به همته. پرنده با بال میپرد، انسان با جناح همت میپرد. با بال همت که همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. پس جناح چقدر زیباست. ببینید عرض کردم این نگاه امیرالمؤمنین به قرآن و مفسر برتر و اول قرآن کریم در محضر پیامبر است که این گونه تفسیر می کند. حالا به بعضی مطالبم میشه مراجعه کرد ببینیم از اونها چی در میاد. فرمود اولی اجنهت انتو سبه و جلال عزته. امام دیگه این تقسیمات رو بازگو می کنند. مراد من الان این قسمت بحثمونه. می فرمان صفحات عدیدهی به اینجا می رسند امام. قدس تفرقت هم اشغال و عبادته. اشتغال به عبادت و بندگی خدایا تمام وجود این فرشتگان رو فرا گرفته است. اینا هیچگاه فارغ از بندگی تو عبادت تو نیستن. و وصلت حقائق الایمان بینهم و بین معرفته. و حقایق ایمان بین تو و بین اینها از طریق معرفت اتصال ایجاد کرده است. اینا متصلند با معرفت والا به حقیقت ایمان. چقدر زیبا تعبیر رو امام به کار میبرن. و قطعهم الایقان بهی الالوله. از اینجا و اینها رو یقین به تو خدایا، این یقینی که به تو دارن، اینها رو به سوی تو واله کرده. واله یعنی چی؟ یعنی حیران، یعنی شیدا، یعنی شوریده. الالوله اله. ولم تجاوز رغباتهم ما عنده الى ما عند غیره. و هیچ میل و رغبتی جز به خداوند ندارند. هیچ میل و رغبتی جز به خداوند ندارند. چی خوندیم الان اینجا؟ المستحترون به ذکر آلائک. اونی که جد بزرگوارشون فرمودند امیرالمؤمنین، امام سجاد تو این خطبه به زبان دیگری با کلمات دیگری مطرح فرمودند. هنوز تمام نشده عرض من. قد زاغو اینا چی؟ چشیدند حلاوت معرفته. این فرشتگان الهی چشیدند طعم شیرینی معرفت خدا را. و شربو بالکأس رویه من محبته. اینا با جام اندیشه از محبت خدا نوشیده اند. وای چه تعابیری رو امیرالمؤمنین به کار میبرند. یعنی جمع بین عقل و محبت. جمع بین محبت، شوریدگی، بیقراری و تعقل و عقلانیت. شربو بالکأس الرویه من محبته و تمکنت من سویداء قلوبهم و شیجت و خیفته، به گونه ای که از اعماق وجود اینها برون می آید اون اشتیاق و شور نسبت به ذات حق. فهنو به طول طاعه اعتدال ظهورهم، دیگه به این جهت قامتشون تا خورده است در قبال ذات حق و پیشگاه خداوندی به بندگی و طاعت. خب ملاحظه فرمودید همین مقدار بسه خدمت دوستان عزیز. این سخن امیرالمؤمنین موافق نیست با فرشته عشق ندانست چیست. قصه مخوان، نمی سازد این کلام امیرالمؤمنین به این سخن امام سجاد با این باوری که بوده است و خواجه هم همون باور رو منتقل کرده دیگه بالاخره و بازگو کرده است. مثل این که در میان فرشتگان، نه این که بگیم فرشته فقط عقل محض است، نه، فرشتگان سرشار از محبتند. اصلا چرا این حالت رو دارن؟ به دو جهت عزیزان، اینو همیشه عرض کردم خدمت دوستان. ببینید، اینه که ما وابسته دلبسته به ذات حق باشیم دو شرط لازم قطعی میخواهد. یعنی اگر راحت عرض کنم این رو، نیست اون اشتیاق در وجود ما به یاد او، به ذکر او، به حال و هوای او. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و ازا تولیت علیهم آیات و زادت هم ایمانا. از برترین نشانه های مؤمن این است، هنگامی که یاد خدا گفته می شود بیقرار می شه، می شنبه کسی داره میگه قدوس صبوح رب الملائکه و روح، گفتی یه بار دیگه بگو به جلال خدا قسم که نیمی از ثروتم رو به تو می دهم، تو که نام معشوق من ابراهیم رو می بری حاضرم هستیم رو به تو بدم، که در این دل شب داری تسبیح و تقدیس میکنی محبوب من را و معشوق من رو. این نشانه مؤمن است. از اون طرف گروهی هستند که وزا ذکر الله وحده، وقتی که یاد خدا برده میشود اشمعزت، اشمعزاز میاد تو وجودشون به یاد خدا، به ذکر خدا، به آیات الهی، به دین الهی، به کتاب الهی، اشمعزاز میاد، نفار میاد. به ازا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا من رحمان و زادهم نفورا. وقتی نام خدای رحمان و سجده بر رحمان می آید نفرت میاد تو وجودشون. این یه دل است، اینم یه دل است. توجه فرمودید. اون اشتیاق در وجود انسان از چی میاد؟ از دو چیز میاد: معرفت، محبت. یعنی هنگامی که در وجود انسان این دو مقوله با هم گره می‌خورد، دلبستگی، محبتی که قرین با معرفت باشه، نتیجهش میشه وله، اشتیاق، بیقراری و اونی که وجود مبارک امام دارن در مورد فرشتگان الهی میگن اینها در نهایت معرفتند، اینها در نهایت محبتند، در نهایت عقلانیت منتهی به معرفتند، لذا چنین شور و اشتیاقی در وجودشون دیده می شود. المستحترون به ذکر اللهک و المتواضعون دون عظمتک، و اینها در نهایت تواضع. قبلا خشوع رو فرمود، الان خضوع رو می فرماید. خضوع ظاهرتر از خشوع است. ببینید تفاوت خشوع و خضوع چند چیزه. یکیش اینه که شما خضوع رو زودتر متوجه میشیم از خشوع، چون خضوع تظاهر بیشتری و ظاهرتری دارد تا خشوع. فرمود و المتواضعون دون عظمتک و جلال کبریایک، اینها در نهایت تواضعند. این فرشتگان، اون فرشتگانی که در نهایت تواضعند، دون عظمتک، در قبال عظمت تو خدایا و در قبال جلال کبریایت، در قبال سطفت کبریایی تو و بلنداگ رفعت و منزلت تو. و الذین یقولون اذا نظروا الی جهنم تزفر علی اهل معصیتک، فرشتگانی گروهی رو خدای درود و تحیات رو برشون بفرست، والذین یقولون اذا نظروا الی جهنم تزفر علی محصیتک. اونها که میگویند هنگامی که نظر میکنند، فرشتگانی که هنگامی که نگاه میکنند به جهنم، که تزفر علی اهل محصیتک، که زفر و زفیر بر اهل معصیت تو دارد، بعد میگویند سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. حالا توضیح میدم. فرشتگانی که نگاه میکنند میبینند، چون اینا ملکوتن دیگه، زمان برای اینها لازم نیست دیگه. وقتی انسان از دید ملکوتی نگاه میکنند، پیامبر وقتی به معراج رفتن، بعد شما تو اخبار معراجی دیدید از زبان وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل على محمد، مثلا دیدن پیامبر گروهی زبانشون رو برون میکشن، چه میکنن از پس حلقشون، گروهی نمیدونن به شکل حیوان چه وارد میشوند، گروهی نمیدونن این گونه عقوبت الهی، بعد یک یک توضیح داده شد بهشون که یا رسول الله این کسی است که با زبانش نمامی برای مردمان میکرد، است این گونه غیبت انسانها میکرد، این ظالمی است که این گونه عمل میکرد. پیامبر دید یه گروهی رو دارن لب و دندان اینها رو با مقاریز منار، نمیفهمیم این رو، با مقرازهایی و عوامل برشی از آتش برش میکنن، سبز میشه دوباره. من هم اینا کیان؟ گفتن الذین یاکلون الناس، یاکلون لحوم الناس بالغیبه. اینا کسانی هستند که آن با آن گوشت مردم به غیبت می‌خوردن، مردار می‌خوردن. چنین وضعیتی رو دارن. خب پیامبر چی دیدند اینها؟ کجا دیدن پیامبر؟ جهنمی که نیامده که اینها رو پیامبر ببینند. ملکوت جهنم رو می‌بیند. ملکوت جهنم زمان نداره، این عالم ملکه که زمان داره. ملکوت آری از زمانه. این فرشتگان الهی می‌بینن جهنم را، چون اینا الان گفتیم اینها من ملکوته، اینا اهل ملکوت الهی‌اند دیگه، بله؟ خب بعد که میبینند جهنم زفیر دارد. اینو در قرآن میبینید، سمع لها تغیزا و زفیرا، جهنم تغیز داره و زفیر داره، جهنم غیظ میکنه، جهنم زبانه داره، فریاد داره، زفیر داره. زفیر یعنی خروش، بانگ پر خروش، زفیر صدای نامانوس. عرض کردم وقتی خدمت دوستان، وقتی ببخشید اولاق شروع میکند به خوندن، اون صدای اولی که ازش برون میاد بهش میگن زفیر، یعنی بخش اول صداشو میگن زفیر، بخش انتهاییشو میگن شهیق. این مجموعه خوندنه، چون سینوسی میخوانه اولاق دیگه، اون قسمتی که حالت خیزان داره میشه زفیر، حالتی که افتان داره به لحاظ زبانشناسی میشه شهیق، بعد اون حالت جمعش میشه تأشیر. وقتی میگن تأشیر یعنی تأشیر الحمار، یعنی این به اصطلاح دیگه اگر بیشتر بگیم دیگه مقداری، بله، دهگانه میشه، این یه جور خاصی میشه، آهنگ خوندنش نوتش خاصه، بله. زفیر اون قسمت اول، یعنی صدایی که نبود یک بار برون آمد، در مورد جهنم به کار برده می شود، زفیر جهنم. فرمود اذا نظر و الى جهنم تزفر علی اهل معصیتک، هنگامی که اینها می بینند چگونه بر اهل معصیت و عصیان تو جهنم زفیر می کند و می خروشد، بعد این فرشتگان میگن سبحانک، خدایا تو منزهی. چرا میگن سبحانک؟ چون خدایا تو منزهی، این عقوبت تو به لحاظ انتقام و تشفی نیست که تو بخوای از کسی انتقام بگیری. تو بندگان تو برای عقوبت نیافریدی، برای رحمت آفریدی. اما این مقتضای عدالت و حکمت توست که انسانها به اون چه عمل کردند همان گونه که در دنیا گفتی باید برسن و نائل به همون بشن، و این همان است. سبحانک، این رو اول میگن، بعد میگن ما عبدنا که حق عبادتک. زانو میزنن متواضعانه و میگن خدایا ما عبادت در شأن تو نکردیم. موجوداتی که هیچ غفلتی در عبادت خدا نداشتند، هیچ خستگی در وجودشون نبود، طول طاعت و طول رغبت در وجود اینها، شیدا و واله به ذکر الهی، تمام هم مهمتشون در بندگی و عبودیت، اما اینا دارن میگن ما عبدنا که حق عبادته. کی وای ما چی میتونیم بگیم؟ ما چی میخواییم بگیم؟ اینا میگن ما عبدنا که حق عبادته. چرا این رو میگن؟ اینا کوتاهی کردند؟ نه. ببینید این عین این جمله رو کی گفت؟ وجود نازنین نبی مکرم. پیام فرمودن ما عبدنا که حق عبادتک و ما عرفنا که حق معرفتک. چرا این جمله رو پیامبر میفرماید؟ این رو مردی مطرح میکند که تنام عینای ولا ینام قلبی. چشم من میخوابه مردم، اما هیچگاه قلب من از یاد و ذکر الهی تا کنون نخوابیده است. یعنی کسی که نگاه میکنند به ظاهر حتی تظاهرات خارجی بندگی و عبودیتش رو، یا رسول الله پاتون ورم کرده، شرایط سنیتون پاتون ورم کرده، اینقدر رو پا نیستید بر تهجد شبتون و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، که خداوند از شما تهجد خواسته است. یه قدی ملاحظه کنید، بشینید بلند شید یه جوری. فرمود افلا اکونا عبدن شکورا، نباید من بنده شاکری باشم؟ مگه میشه نباشم اینطور؟ باید اینطور باشم. پیامبری که به تمام مقامات معرفت و عبودیت رسیده است میگه ما عبدنا که حق عبادتک، ما عبادت نکردیم. چرا این جمله رو میگه؟ من حق عبادت تو رو به جا نیاوردم. نه اینکه پیامبر کوتاهی کرده باشد، نه اینکه فرشتگان جدیت در امر عبادت نکرده باشند که به اوج رساندند اینها کار رو، نه، چون اینها به جایی رسیدن، پیامبر به معرفتی رسیده است که میدونه تمام عبادت و بندگی که برای خداوند کند در پیشگاه ذات ذوالجلال صفر است. هیچ نیست. یعنی هنگامی که عمل خودشون رو و عبادت خودشون رو در پیشگاه اسماء و صفات الهی میبینند، بعد احساس میکنند که خجل شد چو پهنای دریا بدی. یکی قطره باران ز ابری چکید تا که این اقیانوس رو، این قطره باران میبیند، احساس میکند هیچ، در نیستی کوف تا هست شد، باید نیستی خودش رو قبول کنه تا هست بشه، بلا چیزی نمیشه. این راز سخن این بزرگان است که امام سجاد هم الان نسبت فرشتگان مطرح میکنند. اینا میگن سبحانک ما عبدنا که حق عبادت، خدا ما هم ابراز تقصیر میکنیم، ما هم نتوانستیم عبادت تو رو به جا بیاوریم. حالا امام دوباره میفهمن فصل علیهم، خدایا بر این فرشتگانند با این جایگاه درود و تحییت خودت رو نثار کن. و علر روحانیین من ملائکتک، و خدایا بر روحانیین از ملائکت درود بفرست. روحانیین من ملائکتک، ببینید ضبط و نوشته شده اینجا با فتح ریه، این کلمه دو جور خونده میشه، روحانی و روحانی. بعد هنگامی که، یعنی روحانی و روحانی، اون الف و نونی که آخرش میبینید الف و نون به اصطلاح زیادتان فی النسبه است، اینا برای نسبتن، یعنی المنصوب و الی الروح روحانی، المنصوب و الی الروح روحانی. چه فرقی داره اینها با روحانی؟ اون کسی که نسبت به روح میبرد، یعنی اون که تمام وجود او روح است. اینجا ما میفهمن اگر روحانیون باشه، که در بعضی مکتوبات هست، اگر روحانیین من ملائکتک، خدایا درود بفرست بر این ملائکه تو که روحانی هستند، یعنی تمام وجود اونها روح است. اینها هیچ دیگه ندارن، فقط روحند. اینها جسم ندارند، ماده ندارند. ویژگی های مادی در اینها نیست، زوال و تغییر ماده در اینها نیست. اینها روحانی هستند. در جای خود خدمت عزیزان عرض کردیم روح انسان پیری، جوانی، زن، مرد، انوثیت، ذکوریت ندارد. تمام اینها عوارض جسمه. این جسم ماست که پیری داره. این جسم ماست که زنه یا مرده. این جسم ماست که مرگ داره. روح نه مرگ داره، نه تغییر داره، نه زوال داره، نه مؤنثه، نه مذکره. روح این درگیری ها رو نداره، مجرد از این حرف هاست، جدای از این حرف هاست. پس روحانی المنصوب و این روح، اونی که تمام وجودش روح هست، خدایا بر ملائکه‌ای که روحانیین من ملائکتک، این من در این صورت میشه من بیانیه، یعنی فرشتگان تو که وجودشون روحانی است. اگر روح باشد، روحانی، روح به معنای چیست؟ به معنای لطافت، نسیم لطیف، به معنای نسیم، نسیم گسترده از ماده ریح، باد. روحانی یعنی اون موجودی که وجود او بسیار لطیف، لطیف، وسیع و گسترده است، بساطت و لطافت دارد. بل این فرشتگانی که در نهایت بساطت و گستردگی و در نهایت لطافتند. این منم میتونه من تبعیزیه باشه، یعنی گروهی از فرشتگان که چنین ویژگی رو دارند، این وسعت و لطافت در اونها فزونتر است. بعد روحانیین من ملائکته. من داخل پرانتز اینجا بگم، این اصطلاحی که ما الان در مورد روحانی به کار میبریم و روحانیت عظام معظم میگیم، این اصطلاح از اصطلاحات جدیده، یعنی تو این سالهای اخیر، این سده اخیر مثلا بیشتر شاید این باب شده است. اونی که ما در متون دینی داریم عالم دینیست، عالمه. الان مصطلح هست به علمای دین روحانی گفته میشه، به سلسله جلیل روحانیت گفته میشه، یه اصطلاح، اشکال نداره این اصطلاحه. اما وقتی روحانی میگید، نقطه مقابلش میشه جسمانی، یعنی اینها روحانی هن، بقیه جسمانی هن مثلا. خب نه، انسان وجودش هم روح هست هم جسم است. خدا آیان هم جسمن هم روحن، هم نیاز جسمی دارن هم نیاز روحی دارن که باید به هر دو جواب بدن. پس این کلمه ببینید یه اصطلاحه که به کار برده میشه. در حقیقت کلمه روحانی در استعمالات ما معادل است با واژه انما یخشى الله من عباده العلماء، به عالم و علما. اونی که در متون دینی ما داریم عالمه، کلمه عالم، اون کسی که علم دین میداند. حالا دیگر ما بنا شد در دینمون آگاهی پیدا کنیم، یا میدانیم یا فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. میریم از کسانی که میدونن سوال میکنیم در امور دینیمون، از عالم دینی سوال میکنیم. حالا ما اصطلاحا عالم دینی رو امروز چی میگیم؟ روحانی میگیم. اینم ذهن مبارکتون باشه، گاهی رو این کلمه بعضیا نکاتی این خاطرتون باشه که این یه اصطلاح ما به کار میبریم. و اگر روحانیین من ملائکتک و اهل زلفت لدک، و خدا یا درود بفرست بر اهل زلفه در نزد تو، این فرشتگانی که اهل زلفه هستن. زلفه ای قربه، زلف یعنی نزدیکی، زلفا یعنی نزدیکی. نزدیکترین جا وقتی از سرزمین حرم میاد بیرون عرفات، نزدیکترین جا به مرز حرم که دیگه از اونجا بعد حرم شروع میشه، سرزمین مزدلفه است. به این سرزمین چرا میگن مزدلفه؟ چون نزدیکترین سرزمین به سرزمین مناست که حرم است، حرم امن الهی است، ازش میگن مزدلفه. ازدلاف زلفت به معنای نزدیکی است. اما گاهی کسی رو به چیزی نزدیک میکنن دوست نداره. نزدیکی که همراه با اشتیاق و علاقه است، به این میگن زلفه، زلفا، ازدلاف. فرمود به خدا یا درود فرست بر فرشتگانی که اهل زلفه، اینها اهل نزدیکی و قرب به تو، در نزد تو هستند. و حمال الغیب الی رسولک و المؤتمنین علی وحیک، و خدا یا درود بفرست بر حمال الغیب الی رسولک. حمال جمع حامله، مثل عمال که جمع عامله، حمال جمع حامله یعنی حمل کنندگان. و حمل کنندگان غیب، و اونهایی که حمل می کنند غیب را به رسولان تو. دو تا جمله رو با هم بگم. و المؤتمنین علی وحیک، و اونهایی که امین تو اند در وحی، یعنی در همون غیبی که در قالب وحی بر فرشتگان تو فرستاده می شد و اینها واسطه هستند. خب اینجا امام به این بود اشاره می کنند، خدا درود فرست بر فرستادگانی که اینها حامل غیبند به رسولانند. ببینید غیب رو توضیح دادم اون شب اول خدمت دوستان عزیز. غیب نقطه مقابل چیست؟ شهود. غیب یعنی ما غاب عن الحواس اول عقول، آنچه از حواس ما برون است و حتی گاه از عقل ما برون است، نام اون میشه چی؟ میشه غیب. که بعد ابتداءً درکش نمی کنیم، با شرایط خودش درکش می کنیم. این میشه غیب. نسبت غیب به شهود عزیزان اصلا نمیشه مقیاس براش تعیین کرد. یعنی نسبت غیب را به شهود، در پاره از روایات داریم ما 70,000 عالم داریم، یه عالم عالم دنیاست، اونها میشن عوالم غیبیه، ما یه عالم دنیا داریم الحمدلله رب العالمین، یه عالمش دنیاست. عوالم غیبیه، حالا میخواد عالم ارواح باشه، اشباح باشه، ازله باشه، نمیدانم عالم برزخ باشد، عالم قیامت باشد، عوالم قبل باشه، عوالم بعد از این باشه، عوالمی باشد که خداوند می آفریند. وقتی یک کسی چیزی میگفت بهش معصوم فرمودن چی گمان میکنی؟ تو گمان میکنی که شما دیگه آخرین خلق خدا هستید، آخرین عالم خدا هستید؟ خداوند هزاران عالم قبل از شما و هزاران عالم بعد از شما می آفریند و آفریده است. این عوالم غیبی هستند، برای ما غیب هستند. یعنی دائره غیب بسیار وسیع‌تر از دائره شهود است عزیزان. حالا دقت بفرمایید، انسان راه به غیب دارد یا ندارد؟ اصلا انسان از عالم شهود میتونه به عالم غیب متصل بشه یا نه؟ بله میتواند، این ظرفیت خدا به انسان داده است که انسان میتونه با عالم غیب مرتبط بشه. اما تنها یه راه، یه جاده، یه مسیر بیشتر برای ارتباط به امور غیبیه نیست، و اونم از طریق فرشتگان الهی است و از طریق وحی برای انسان. انسان‌ها هیچ راه دیگری برای ارتباط به غیب ندارن عزیزان. رمال و نمیدانم عرضم به خدمت جناب عالی کاهن و نمیدانم سحره و پیشگو و پسگو و طالبین و تمام این مطالب، حالا فال فلان و چیه کجا و همه این خرافات رو به کناری بریزید، هیچ کسی راه برای اتصال به غیب و آگاهی از امور غیبیه ندارد مگر از طریق وحی و فرشتگان الهی. خداوند از طریق همین ها که داره امام الان می فرماد، امام سجاد، کسانی که حمال الغیب الی رسولک، اینا حاملان غیبند به رسولانت، اینا حامل غیبند. غیب از این طریق باید بیاد، از طریق دیگه نمیاد. باید جانی باشد که آماده نزول چه باشد؟ فرشتگان الهی که تتنزل علیهم الملائکه. اما بعضی جانها هستند که بر اینها ملک نازل نمیشه. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاکن افیم. بعد شیاطین هم میان بر قلب بعضی ها نازل میشن. کدوم قلوب؟ دروغگوهای لافزن نابکار مردمان رو سرکیسه میکنن، بعد به خرافات دامن میزنن در جامعه و ادعای غیب میکنن. توجه فرمودید؟ خیلی روشن قرآن بازگو میکنه، اباطیل رو مطرح میکنه. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم زخرف القول، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم زخرف القول. شیاطین به اولیاء خودشون، به دوستان خودشون، به پیروان خودشون زخرف القول منتقل میکنن. ببینید قول که قول است، زخرف یعنی چی؟ ببخشید این کلمه برای ما الان استعمال خوبی نداره. میای مزخرفات چیه میگی؟ درست؟ مزخرف یعنی زخرف شده، زخرف یعنی متلا، یعنی چیزی که طلا نیست اما ظاهرش رو برق زدن که گمان کنن چیزیه، یعنی آراستگی دروغین. آراستگی دروغین این میشه از مزخرف. مزخرف یعنی چنین چیزی. این شیاطین به اولیاشون زخرف القول میدن، یعنی اینا هم بهشون میفرستن براشون همه چی، اما زخرف القول. اباطیل، پندارهای واهی، خرافات، توهمات. اما و حمال الغیب الی رسولک، خدایا این فرشتگانی که حاملان غیبند بر رسولان تو، دقت بفرمایید، ول مؤتمنین علی وحیک. چون راه رسیدن این غیب به انسان وحی است، لذا فرمود این فرشتگانی که امین وحی تو هستند. وحی از مقوله چیه؟ از مقوله غیبه. تلک من انباء الغیب، ذلک من انباء الغیب، نوحیها الیک. پیامبر، اون چه که ما داریم به تو میگیم غیبه، اینا شهود نیست، ریشه آن از کجاست؟ قرآن نزول از عالم غیب دارد، انزال داره قرآن. انا انزلناه، خداوند قرآن رو نازل می کند، یعنی از عالم غیبیه جان پیامبر 40 سال آمادگی پیدا می کند که حالا خداوند از عالم غیبیه این غیب رو که سراسر قرآن غیب است، متصل به عالم غیب و از عالم غیب است، توسط جبرئیل امین و حمال الغیب، این حاملان غیب، این غیب و اسرار غیبیه رو بر قلب پیامبر نازل می کند. اینا ماهیتشون چیه؟ ماهیتشون غیب از عالم دیگری است که فرشته غیب و حامل غیب میاره بر قلب پیامبر نازل میشه و پیامبر دریافت میکند از سوی خداوند توسط جبرئیل امین سخن خدا و قول خدا را که غیب الهی است، اونگاه لب باز میکند، به مردمان بازگو میکند و منتقل میکند. آنی را که گرفته است عین اون را هم منتقل میکند که ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر سر سوزنی یه چیزی رو پیامبر گمان و ظن و فکر و خیال و خواب خودش رو بخواد به اسم وحی جا بزند، شاهرگ گردنت رو میزنیم پیامبر و همونجا نابودت میکنیم. اگر تو دریافت خودت رو بخوای به عنوان وحی به مردم بگویی، آنی را که به تو وحی شده است میگویی، ان اتبع الا ما یوها الیه، همونی که وحی شده من پیامبرم همونو دارم بهتون میگم، همان را بازگو میکنم. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، همون وحی که شده داره میگه، چیزی دیگری بازگو نمیکنند، نه خیال و خواب خودش رو. حمال الغیب الی رسولک و المؤتمنین الى وحیک و قبائل الملائکه الذین اختصصتهم لنفسک و قبائل الملائکه. من میخواستم بگم مثل اینکه زمان از دست ما امشب در رفت، برخلاف دیشب که این صدا و میکروفون این دوستان قطع و وصل کرد، بالاخره زمان به درازا آمد، امشب زمان کوتاه شد، مثل اینکه خدمت دوستان. و قبائل الملائکه ماند، در این قبیله ملائکه موندیم که اینها چه قبیله‌ای هستند. انشاءالله خدمت عزیزان ادامه مطلب رو فردا شب بازگو خواهیم کرد. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. دیگه روز روز ولادت وجود مبارک سید الشهدا، شب شب ولادت وجود مبارک عباس ابن علی قمر بنی هاشم، و چی بگیم دیگه، همه چیز جمع است و شمس و زهاها و القمر اذا طلا، خورشید که آمد امروز مصباح الهدا، به دنبال اون نوبت این که چی بیاد، قمر بیاد و شمس و زهاها. خورشید، قسم به خورشید وجود حسین ابن علی و نورانیتون، و سوگند به ماهی که طلاها، طلا یعنی چی؟ یعنی دنبال چیزی آمدن. سوگند به این ماهی که دنبال اون خورشید در تمام عمرش حرکت کرد. من فکر میکنم در وجود مبارک حضرت عباس ابن علی همین یه جمله، همون اول زیارت چی میخونید؟ السلام علیک ایها العبد الصالح، ابراهیم، یوسف، تمام این بزرگان تو قرآن بخونید. وقتی میگه رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی تأویل الاحادیث فاطر السماوات و الارض توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، بالاترین خواسته یوسف این است که به صالحان ملحق بشود. رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، خواسته ابراهیم است، موسی است، همه اینا خواسته شونه که صالح باشند. السلام علیک ایها العبد الصالح، بزرگ مردی که به مقام عبودیت و صلاحیت نائل آمده است. خب بالاخره این زیباست، خیلی این توصیفاتی که خود ائمه بارها شنیدید اینها رو، که وجود مبارک امام سجاد فرمودن صاحب سخن نسبت به عمو جانشون، وجود مبارک امام صادق فرمودن، هر دوشون گفتن رحم الله عمی العباس، خدا عمومون عباس رو رحمت کند، چه کرد این عمومون عباس. ابتلی بلا ان حسنا، چقدر آزمونهای عالی داشت و چه ابتلاعات رو به شدت توانست از پس اون بر بیاید. عالی اولش هم بودن صلیب الایمان، متسلب در ایمان بود، نافذ البصیره، چه بصیرت عالی داشت این عمامون عباس. واسا به نفسه اخا، دیگه چی داشت که بده؟ سرمایه هستی خودش رو تقدیم کرد به برادرش و امامش و حجت عصرش و زمانش. یعنی واقعا مقامات حضرت عباس ابن علی مبهوت میکنه انسان رو. این بزرگوار همه عرصه‌ها و امتحان‌ها رو طی کرده. البته ببینید ما با زندگی ایشان با عاشورا آشنا هستیم، نه قبل از اون. قبل از اون صفین رو نگاه کنید، ببینید در محضر پدر چه کرده است این بزرگوار و چه مدال‌های افتخاری بر سینه او وجود داره. حتی قبل از کربلا، قبل از این صحنه، حالا این موارد رو ما بیشتر می‌بینیم. اما خب وجود مبارکشون موجب افتخار بودند. یعنی ائمه با زبان افتخار از این بزرگوار فخر برای خودشون قرار میدادن. عموشون، عمونا، عموی ما، عمونا العباس، چنین 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 واسا به نفسه اخا، این گونه مباسات و یاری کرد بدون کوتاهی. و خب بالاخره ایام ولادت، من نمیخوام نکته خاصی بگم و از میبریم، لذت میبریم از این ایام و یادمان این ولادت با دلهامون شاد و مسرور باشد و متوجه به ساحت قدسیشون. آه به نظر من میاد همین یک کلمه که گاهی من در ایام مصیبت گفتم برای دوستان، وقتی که اینها میومدن تو میدان همه رجز میخوندن، یعنی خودشون رو معرفی میکردن در قالب اشعار حماسی، این میشه رجز. هر کسی انا الحسین ابن علی، اولیت الله انسنی، احمی ایالات ابی امزی علی دین النبی. حضرت قاسم میاد انتنکرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفی المؤتمن، من فرزند امام حسنم، چنینم. حضرت قاسم خودشو معرفی میکنه. حضرت علی اکبر معرفی میکند، انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی، من علی فرزند حسینم، ما به خدا قسم به خانه خدا نزدیکیم و و و و. اما وقتی این مرد هاشمی، این قمر بنی هاشم به صحنه اومد، چیز دیگه رجز خوند. نگفت من کیم، فرزند کیم، چطور؟ گفت نفسی لسبت المصطفی طهر وقا. هم یک باره گفت جان من فدای جان فرزند پیامبر، نفسی لسبت المصطفی طهر وقا، لا ارحب الموت اول لا ارحب الموت از الموت و زقا، من هیچ ترسی از مرگ ندارم، حتی اواری فی المسالیت لقا، حتی تا زمانی که بدن من زیر نیزه ها و شمشیرها باشد. نفسی لسبت المصطفی طهر وقا، من کیم که من کسیم که جانم کف دستم برای فدایی شدن در محضر فرزند پیامبر. خب حالا اگرم میخواد ما را بشناسید، یک کلمه ما خودمون رو معرفی میکنیم، انی انل عباس، انی انل عباس عقدو. حالا اگر شناختید شناختید، کنیم هم میگم که خوب بشناسید دیگه، انی انل عباس عقدو به سقا، من سقایم، من عباس سقا هستم، تمام. هیچی دیگه نگفت وجود مبارکش. به همین خاطر در کنیه به ایشان میگن ابل قربه، ابل قربه نی مشک، ابل قربه، این کنیه ایشان در کنار ابل فضل، ابل قریه و قربه گفت. واقعا همین دو بیت اصلا تمام است برای عظمت شخصیت این بزرگوار نسبت به در پیشگاه ذات حق، در پیشگاه رسول خدا، در پیشگاه امام زمانش با چنین جایگاه و دیدگاه. خداوند سبحان دلهای ما رو بیشتر به مقام شامخ این بزرگوار آشنا بگرداند و از برکت این ایام توفیق تقرب و نزدیکی بیشتر با روش، منش، صفات و سیره این بزرگواران رو به همه ما کرامت و عنایت بفرماید. و بالاخره من مستند روایی چیزی الان تو ذهنم نیست، ندیدم به عنوان این لقبی که به ایشان داده شده است، باب الحوائج. اما آفتاب آمد دلیل آفتاب دیگه، این دیگه نمیخواد که ثابت بشه، وقتی که در عمل ثابت شده دیگه نیاز به نداره دیگه، آفتاب آمد دلیل آفتاب. حقیقتا احساس میشه که این بزرگوار کارها میکند که کارستان است. پروردگارا به آبروی عباس ابن علی و به این باب الهواج الالله، خدایا امشبی در این شب عید و در این یادمان این شب مبارک، خدایا دلهای مسلمانان مؤمنان شیعیان امیر المؤمنین رو شاد و مسرور بگردان. پروردگارا مشکلات دنیای اسلام، بلاد اسلام، کشورمون رو به آبروی این موالید مرتفع بفرما. پروردگارا اونها که در دفاع از حریم این خاندان جان، وجود، هستی خودشون رو نثار میکنن، مقامشون رفیع بگردان. ما رو قدردان زحمات عالمانمون، شهیدانمون قرار بده. توفیق علم و عمل، توفیق آگاهی و فضیلت، توفیق حرکت در راستای قافله سید الشهدا و عباس ابن علی به همه ما عنایت و کرامت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.